اینه که به دنبال متنوع سازی منابع و راه‌های مختلف ارتباط و دسترسی هستیم. یکی از این راه‌ها به طور طبیعی تقویت و توسعه اتصالات منطقه‌ای در همه زمینه‌هاست. ما به دنبال این هستیم که در یک همگرایی منطقه‌ای چین رو به ایران از طریق افغانستان وصل بکنیم. در چند ماه گذشته موافقت‌نامه چابهار بین ایران، افغانستان و هند به امضا رسید. به نظر من مهمترین پیامی که چابهار داشت این بود که افغانستان یک کشور مهاد در خشکی نیست. افغانستان الان یک بندر داره به نام بندر چابهار که میتونه ازش استفاده بکنه.
خط آهن هرات خوف 225 کیلومتر طول دارد که 149 کیلومتر آن در خاک افغانستان و متباقی در خاک ایران میباشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت کردند. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
مبارزات انتخاباتی میان دو نامزاد عمده مقام ریاست جمهوری ایالات متحده در جریان است و در تازه ترین انکشاف نتایج یک نظرسنجی تازه که از سوی شبکه تلویزیونی CNN و یک مؤسسه تحقیقاتی موسوم به ORC پخش شده نشان می‌دهد که آقای ترامپ با تفاوت 2 امتیاز از خانم کلینتون سبقت جسته است. جزئیات بیشتر در گزارش از شکیب دوست میشنویم.
تهدید دهشت افغانان با سلاح هسته‌ای. سخنان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در مورد استفاده از سلاح هسته‌ای بر تروریستان خشم هیلری کلینتون نامزد دموکرات را برانگیخته است.
او در بحث خود در مورد سلاح هسته‌ای خیلی سست است. او پروایی ندارد که سایر کشورها سلاح هسته‌ای داشته باشند. او نمی‌داند که چرا آنان قبلا از همچو سلاح‌ها استفاده نکردند. هنگامی که من چنین چیزها را می‌شنوم خیلی گیج می‌شوم. من می‌گویم که این حقیقت بوده نمی‌تواند و بعداً آنها دوباره امان پاسخ را برایم تکرار می کنند.
انتقادهای خانم کلینتون در حال دونالد ترامپ را نشانه گرفته است که در یک نظرسنجی تازه که از سوی شبکه تلویزیونی CNN و شرکت تحقیقاتی ORC انجام شده، آقای ترامپ با 2 امتیاز 45 در مقابل 43 از خانم کلینتون سبقت جسته است.
CNN نظرسنجی بزرگ را انجام داد و امروز نتیجه این نظرسنجی نشر شده که ترامپ در آن برنده شده است. من بر مبنای واقعیت آن را می دانم. کسانی که تا دیروز با من زنگ نمی زدند امروز زنگ می زنند. زندگی به این ترتیب پیش می رود.
اما هیلری کلینتون هنوز هم در اکثر نظرسنجی های ملی و در بسای ایالت های کلیدی که در طول 2 ماه آینده در محراق توجه کمپاین های انتخاباتی قرار خواهد داشت سبقت دارد. خانم کلینتون در گردهماییش در ایالت فلوریدا از سخنان ترامپ در مقابل مسلمانان انتقاد کرد.
و او مسلمانان را تحقیر می کند و بر یک خانواده اطلاعی که فرزندشان در جنگ عراق جان خود را از دست داد حمله می کند. این چهره ما نیست. دوستان، ما پلان های زیادی داریم و در ضمن ارزش های نیز داریم و ما برای ارزش های امریکایی ها استوار نیستیم.
در حالی که مبارزات انتخاباتی وارد مرحله نهایی خود می گردد، خانم کلینتون و آقای ترامپ قرار است اولین مناظره خود را به تاریخ 26 سپتامبر برگزار کنند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. شنوندگان عزیز، شما همواره میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadari نظر، پرسش و یا هم مطالب مورد علاقه تان برای بحث در برنامه های گفت و شنود خبر اتری درج کنین. شما همواره میتونین شمارای تلفن خود هم درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شویم و از خرچ اضافی شما جلوگیری کنیم. دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه شما شنونده برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی خواهد باشین. این برنامه را با سر تقاضای شماره از شنوندگان دوباره پخش میکنیم. از پذیرش تلفن‌های شما معذرت میخواییم. مالم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. برنامه جهانی غذای ملل متحد از توزیع غذا به بیش از 30,000 عراقی گزارش می‌دهد که برای بیش از 2 سال تحت محاصره گروه دعوت اسلامی قرار داشتند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که کارمندان اداره از صحنه‌های دلخراش قحطی و آسیب‌پذیری اونا حکایت می‌کنند. روی زمانی تفصیل این گزارش را پیشکش می‌کنم.
شهرک شمالی القیاره در 60 کیلومتری جنوب موصل از 2 سال به این صوبه کمک های خوراکی دسترسی نداشت. بعد از اینکه جنگ تغییر مسیر کرد و تندروان گروه دولت اسلامی کنترل شهر را از دست دادند، کارمندان برنامه جهانی غذای ملل متحد و سایر نهادهای خیریه توانستند تا به هزاران عراقی گرسنه و محروم از مواد غذایی در این شهر و اطراف آن مواد خوراکی فراهم سازند. بیتنا لوسچر، سخنگوی برنامه جهانی غذا، میگوید که هفته گذشته زمانی که کارمندان این اداره و شرکایان قادر به ارزیابی وضعیت انسانی در آن شهر شدند، آنان دریافتند که افراد باقی مانده در آن شهر به مواد غذایی و سایر کمک‌های بنیادی فوری نیازمندند.
میگوید
تمام دکان‌ها تخریب و یا هم بسته میباشد. ذخیره‌های مواد غذایی بسیار اندک است و مردم فقط با استفاده از گندم زنده ماندند. دود سیاه از حوزه‌های نفتی اطراف شهر به چشم می‌خورد. اداره جهانی غذا از طریق شرکای محلی خود مسلم ایدز و سازمان توانمندسازی زنان توانستند به 30,000 عراقی در جریان این ماه کمک برسانند. این نهادها همچنان به 2,000 بیجا شده که در خیمه ها زندگی دارند و به خانواده های میزبان غذا فراهم کردند. لوسچر علاوه می کند که بسیار مهم است تا دسترسی بساحات شود که شاهد درگیری های شدید بوده است. این مقام ملل متحد به صدای آمریکا از کمک‌های غذایی به مردم در حومه شهر موصل نیز خبر می‌دهد.
Last month's 130,000 people fleeing the conflict in Mosul as they arrived in areas nearby.
می‌گوید 130,000 عراقی از شهر موصل به دلیل درگیری‌ها ماه گذشته آن شهر را ترک کرده و به ساحات نزدیک پناه بردند. شمار زیادی از مردم در خارج از شهر موصل به ساختمان‌های ناتمام پناه بردند. ما برای این افراد تازه رسیده مواد غذایی و مراکز اقامت کوتاه‌مدت فراهم می‌کنیم و در ظرف 72 ساعت زمانی که مردم فراری از موصل به اینجا میرسند، ما برای آنان مواد خوراکی پخته شده توزیع میکنیم. اداره جهانی غذا و سایر ادارات کمکی گزارش میدهند که آنان برنامه های کمکی خود را در حال شدت خواهند داد که نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر موصل از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی آماده عملیات تهاجمی دراز مدت هستند. ملل متحد هشدار می‌دهد که 2 میلیون عراقی احتمالاً این شهر را به دلیل جنگ ترک کنند. لوسچر علاوه می‌کند که کمک تقریباً 28 میلیون دلار آلمان راه را برای ارائه کمک‌های غذایی به خانواده‌های بی‌جا شده ساحه وسیع شهر موصل هموار کرد. اما این مقام ملل متحد درخواست می‌کند که 106 میلیون دلار دیگر در کمک به افراد بی‌جا شده در جریان این سال نیاز فوری است.
داستان‌های رادیو آشنا. بارانه، نوشته رازق فانی، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. شنونده عزیز، گذر بارانه که تم اصلی داستان بارانه را تشکیل می دهد، یکی از محله های معروف شهر کهنه کابل است که در بین گذر علیرضا خان و تنورسازی موقعیت داشته، گوشه از آن در قسمت پایان چوک جادی میوند ملحق و قسمت های هم با همان دیوارهای بلند و کاگلی هنوز از گذشته های دور سخن می گویند. آن وقتها در شهر کهنه زندگی داشتیم، در بارانه. کوچه ما بیشتر به یک دره عمیق شباهت داشت که آفتاب هیچگاه به سطح آن نمی رسید، زیرا دیوارهای بلند و کاگلی از دو طرف قد برافراشته و مانع رسیدن آفتاب به داخل کوچه می شدند. تقریبا هر چند قدم در پای نمزده و فرو ریخته دیوارها، حفره های دریچه مانند دهن های گندیده و پر از کثافات خود را به سوی آبرین باز کرده بودند که از اثر آنها فضای کوچه همیشه بویناک می بود. از وسط کوچه جویچه باریک و متعفن که در واقع آبرو کثافات و ناودان های خانه های دو طرف بود می گذشت و پایین تر به خندق پر از گند و کثافات منتهی می گشت. در سراسر کوچه تنها دو دیوار پلستر شده وجود داشت، یکی خانه حاکم و دیگرش خانه حاجی سوداگر بود. ساکنین گذر خرد تا بزرگ خانه حاکم و حاجی سوداگر را بلد بودند، طوری که حتی وقت یکی از همسایه ها آدرس خود را به کسی می داد، مثلا می گفت که دو خانه بالاتر از خانه حاکم و یا سه خانه پایین تر از خانه حاجی سوداگر، و بعد این ترتیب دوستانشان بدون دردسر خانه آنها را پیدا می کردند. خانه ما در قسمت‌های پایین کوچه نزدیک خندق واقع شده بود. حولی کوچک ما آسمان کوچک داشت. خانه های همسایه های ما نیز همین طور بودند. روشنی صبح ناوقتر از دیگر قسمت‌های شهر سراغ ما را می گرفت و تاریکی شام بیشتر از دیگران فضای کوچک ما را تسخیر می کرد. خندق کوچه ما در بهاران شکل جهیل کوچک طبیعی را داشت که همیشه پر از آب کثیف سبز رنگ و متعفن می بود. زمستان ها آن را یخ می گرفت و برای کودکان و نوجوانان بازیگاه خوبی را فراهم می کرد. جاروب می آوردن، برف ها را از روی یخ ها می روفتن و از صبح تا شام یخ مالک می زدن. برخی ها می رفتن تلی بود یا پیزار خود را میخ نخودی می زدن و بعد می آمدن و با مهارت بیشتر مصروف یخ مالک زدن می شدن که از برخورد بود آنها با یخ صدای مخصوص بر می خواست و شیارها و خطوط روی یخ نقش می بست. در این وقت آنهایی که کوچکتر بودند در پای دیوارهای خانه های اطراف خندق روی برفها می ایستادند، دستها را که از سردی کرخت می شد کف می کردند و از هنرنمایی کلانترها لذت می بردند و شاید هم حسرت می خوردند. در کنار خندق چند تا سگ ایلگرد نیز زندگی داشتند که بچه های کوچه با آنها بلد بودند و بالای هر کدام نام های نیز گذاشته بودند. مثلا سگ سیاه را زاغ می گفتند و آن ماده سگ سفید را برفی، آن دیگری را که سیاه بود و قسمت های از وجودش لکه های سفید داشت ابلق می نامیدند. به همین ترتیب هر کدام از این سگ‌ها هواخواهان و علاقمندان نیز داشتند. مثلا تعدادی از بچه‌ها زاغ را دوست داشتند ولی تعدادی دیگر از برفی حمایت می‌کردند و هر یکی پارچه نان خشک و یا قطع استخوانی را می‌آورد و به سگ مورد علاقه خود می‌انداخت و آن را سگ خود می‌دانست. بعضاً که سگ ناشناسی به محله ما می آمد، زاغ و برفی قیامت برپا می کردن و او کنان تا قسمت های از کوچه او را تعقیب می کردن و از محله می راندن. آنگاه برای بچه های کوچه سرگرمی تازه تر دست می داد، هل هلی برپا می کردن، هل زاغ نمان بگیرش برفی، هل زنبور. در بین سگ های کوچه ماده سگ زردگونه نیز میزیست که آن را زنبور میگفتم. چند وقتی زنبور چاقتر به نظر میرسید، ما بچه ها علت را نمیدانستیم. شکمش پندیده بود تا اینکه مدتی گذشت و یک روز ناگهان دیدیم که او به یک حال در آمده. چند روز بعد در پای دیوار یکی از خانه ها در کنار خندق نزدیک پایه برق کشف کردیم که چند تا طولسگ کوچک با پوزهای سیاه و موهای خرمایی در کنار زنبور میلولن و غمغم میکنن. با کشف جدید حلحله تازه میان بچه ها برپا شد. حالا که زنبور چوچه داده، پوزهای کوچک و چشمهای براق و سیاه طول سگها همه را مجذوب خود ساخته بود. یکی دو ماه گذشت، چوچه ها کم کم جان گرفتن. یکی از آنها را من دزدیدم و به خانه آوردم و در زیر خانه پنهان کردم. برادر کوچکترم را نیز متلی ساختم. من و برادرم گاه و بیگاه قسمت از نان خود را پنهانی به زیر خانه می بردیم و به سگ کوچک می دادیم. او با ولع تمام نان را می خورد و ما لذت می بردیم. او بعضاً شبانه سر و صداهایی را راه می انداخت و کوله می کشید که در نتیجه پدرم از موضوع اطلاع یافت و سرزنش ما کرد. حتی یکی دو بار سگ را نیز از خانه کشید ولی ما دوباره آن را آوردیم و پنهان کردیم. تا اینکه آهسته آهسته قیافه سگ واقعی را به خود گرفت و آنگاه نام او را پلنگ گذاشتیم و مبارزه ما به خاطر نگهداشت او شکل علنی را کسب کرد و در نتیجه پدر و مادرم نیز وجودش را در داخل حولی پذیرفتند، طوری که حتی مادرم قسمت از تناب نخی را برید و به من داد تا سگ را با آن در گوشه حولی ببندم. این کار در واقع به موجودیت پلنگ در خانه ما رسمیت بخشید. از آن روز به بعد وقتی کسی به خانه ما می آمد، پلنگ می غرید و سر و صدا برا می انداخت و آنگاه من احساس غرور و بزرگی می کردم. می رفتم بالایش دست می کشیدم و آرامش می ساختم. پدرم از چندین سال در یکی از مکاتب کاتب حاضری بود. همسایه ها او را مرزا صاحب می گفتند. او مرا نیز شامل همان مکتبی ساخته بود که خودش در آن کار می کرد. آن وقت من صنف سوم مکتب بودم. برادر کوچکم 6 سال داشت و هنوز شامل مکتب نشده بود. بعضی اوقات که غذای شبانی ما کچالوی جوشانده می بود، مادرم پیاله ای را با یک قران به دست برادر کوچکم می داد که از خانه ماما آچاری همسایه ما آچار بیاورد. خانه ماما آچاری در همسایگی ما قرار داشت که آن طرفش خندق بود. در روی حولی کوچک و قوطی مانند ماما آچاری خمهای سفالین سرکه و آچار در کنار هم روی چوکات‌های چوبی جا به جا شده بود که بوی سرکه و آچار تا بیرون کوچه نیز سرایت می کرد. در تابستان بوی بد خندق با بوی آچار می آمیخت و فضای کوچه را مقابل خانه ماما آچاری آزاردهنده و خفقان آور می ساخت. بعض اوقات که ماما آچاری خانه نمی بود، پسر کوچک 5 ساله که می گفتن نواسه اوست مشتریان را آچار می داد. پدر طفلک را ندیده بودم. می گفتن در محبس زیم دیمزنگ بندی است. همسایه دیگر ما خلیفه نقشبند قفل ساز بود. خلیفه نقشبند پسری داشت به نام غلام سخی که بسن و سال من بود. ابروهای به هم پیوسته و چشمهای میشی و پرمژه غلام سخی را همه می ستودن. او مکتب نمی رفت، اما پسر ذکی و با استعدادی بود. پدرش در زیر دکان یکی از تاجران بازار چوک کابل دستگاه محقر قفل و کلید سازی داشت که غلام سخی نیز روزانه با او می رفت و اصطلاح بینی خود را سیاه می کرد و نام خود را آهنگر گذاشته بود. در سراسر کوچه او یگانه همراز و همبازی من بود. خانه حاکم در قسمت بالای کوچه واقع بود. حاکم قد بلند و اندام باریک داشت. می گفتند روزگار در یکی از ولایات حاکم بوده و تقاعد کرده بود، ولی اهل گذر هنوز هم او را حاکم صاحب می گفتند. نمازهای عصر و شام را در مسجد کوچه ما به جماعت ادا می کرد. هنگامی که مسجد می رفت، چپن قاقمه‌ای شتری رنگ به شانه می انداخت، کلاه قرقلی سور نیز به سر می داشت و تسبیح با دانه های درشت میان انگشتان استخوانیش می بود که دانه های آن ترق ترق روی هم می افتادن و بر عظمت حاکم می افزودن. وقتی در کوچه پیدا می شد، دیگر ساکنین محل دست به سینه از برابر او می گذشتن. نانوای کوچه ما که مرد معمر و تنخوی بود و ما هیچگاه خنده او را ندیده بودیم، وقتی چشمش به حاکم می افتاد از جای خود نیمخیز می شد، دست به سینه می گرفت و با لبان متبسم حاکم را احترام می کرد. مرد نانوا در برابر حاجی سوداگر نیز چنین احترامی را به جا می آورد، ولی در برابر پدرم که همسن حاکم و حاجی سوداگر بود و حتی در برابر ماما آچاری همسایه ما که ریش سفید کوچه ما بود و از پدرم نیز مسن‌تر بود، نه تنها احترامی نمی کرد
بلکه گاه بر سر گپ‌های کوچک گریبان آنها را نیز می‌گرفت که من از این وضع رنج می‌بردم و کینه او را به دل می‌پروراندم. یک بار دلیل بی‌اعتنایی و برخورد بی‌ادبانه نانوا را از پدرم پرسیده بودم. او توضیح نداده و گفته بود بچه‌م ما غریب مردم هستیم. این جمله معصومانه در روح حساس من سخت تأثیر گذاشت، چنانه که تقریبا همیش خود و خانواده خود را غریب و غیر قابل احترام می‌پنداشتم. همه می‌دانستند که ریشه آن همه احترام به حاکم از چشمه صمیمیت و خلوص نیت آب نمی‌خورد، بلکه اساس آن بر مبنای ترس گذاشته شده بود که مردم غریب اهل گذر از حاکم داشتند. آنها می‌دانستند که حاکم با حلقه‌های بالایی یعنی با حکومتی‌ها سر و کار دارد و می‌تواند با اشاره برود یکی را روانه زندان سازد و دیگری را از زندان برون آورد. در خانه حاکم مرد کوتاه قد و فربه نیز زندگی می کرد که در حدود 20 سال داشت. او را لالا قدیر می گفتند. آستین های لالا قدیر همیشه برزده می بود و دستهایش تقریبا همیشه چرب معلوم می شد. می گفتند که او آشپز حاکم است، ولی در واقع او همه کاره خانه حاکم بود. بچه های کوچه او را لالا صدا می زدن. لالا در تندخویی و بیرحمی و خسدوزدی نه تنها بین بچه های کوچه بلکه حتی بین کلان سالان محله ما نیز شهرت داشت. همه از چشم های پندیده و ریزیز او می ترسیدن. وقتی از پی کار به خانه یکی از همسایه ها می رفت، هر چی دم دستش می بود بر می داشت و غایب می شد. یکی از روزها لالا قدیر به خاطر خرید آچار به خانه ماما آچاری رفته بود. تصادفاً ماما آچاری به خانه نبود و لالا قدیر از نواسه‌اش آچار خریده بود. وقتی ماما آچاری به خانه برگشت، چشمش به یکی از خمهای آچار افتاد که پاهای برهنه تفلک از دهان آن بیرون برآمده و تفلک سر به تالاق در آن افتاده است. در اثر داد و بیداد ماما آچاری همسایه ها به خانه اش ریختن. تفلک مرده بود. وقتی از خم برونش کردند، پارچنان در میان پنجه های بیجانش بود که با دیدن آن همه گفتند شاید تفلک میخواسته نانش را با آچار بخورد، ولی دستش نرسیده و موازنه اش را باخته و درون خم افتاد. علی‌رغم همه قیاس ها ماما آچاری عامل مرگ نواسه اش لالا قدیر را میدانست. حتی عرض و داد نیز کرد، ولی جای را نگرفت. غیر از لالا در خانه حاکم سگ سفید و پرموی با پوز سیاه و گوش‌های نوکدار وجود داشت که دم پرمش پشمش همیشه به عقب چنگ می بود و آن را چینی می گفتن. چینی در بدخلقی و ظالمی دست کمی از لالا قدیر نداشت. بعض اوقات که گدا کودک به خانه حاکم سر می زد، احتیاج به لالا نبود که داد بزند. چینی داد و فریاد برا می انداخت و او را مجبور به فرار می ساخت. گاه فکر می کردم مدیر مکتب ما که کمربند چرمیش با مشکل دور شکم برآمدهش حلقه زده بود، با لالا قدیر و چینی حاکم از یک قماشند. یکی از روزهای خزان هنگام تفریح نمی دانم به خاطر چی کار به اداره مکتب رفتم. اتفاقا دیدم که مدیر با چشمهای از ادقه برآمده بالای پدرم داد می زند و می گوید تو به درد هیچ کاری نمی خوری، کارت ندارم، فردا به اداره نیایی. و پدرم که مثل همیش کلاه پوست کونه اش را به سر داشت و استخوانهای شانه اش در زیر بالا پوش رنگ رفته و درازش نمودار بود، سر خود را پایین انداخته بود و چیزی برای گفتن نداشت. دلم سخت به حالش سوخت. شاید هر کس دیگری هم که او را در آن حالت می دید دلش می سوخت. هرچند در آن وقت علت داد و فریاد آمر مکتب را ندانستم، ولی بعدها دریافتم که در الماری دفتر موش پیدا شده و کناره های یکی دو کتاب حاضری را خورده بود. به هر حال عصر آن روز که پدرم به خانه آمد چندان سر حال نبود. بالا پوش خود را نکشید، کاغذی را گرفت و در حالی که روی آن چیزی می نوشت و مادرم گفت امروز با مدیر مکتب گفتگو کردم، هرچی از دانم برآمد برش گفتم و شاید از کار برطرف شام، لکن پروا نداره، اگه یک در بسته میشه صد در دیگه وا میشه، خدا مهربان است. وقتی پدرم جریان گفتگوی خود را با مدیر مکتب و مادرم شرح می داد و مخصوصا وقتی که می گفت هرچی از دانم برآمد برش گفتم، سرخند زیر لبم خانه کرد و دلم بارش سوخت. لحظه بعد کاغذ نوشته شده را قاد کرده به جیب گذاشت، برخواست و به مادرم گفت میرم خانه حاکم، عریضیم برش میتم، خدا چاره ساز است، حاکم امرای آدمای کلان سر کار داره، میشه که کار بهتری برم پیدا کنه. مادرم که مصروف دوختن چیزی بود اعتراض کنان نگاهی از گوشه چشم به او انداخت و گفت تو مردک از زبانت اختیارت نیست، یک دفعه که دانت واشد نمیفهمی که چی میگی. پدرم به آن که چیزی بگوید نگاهی بی مفهوم به من و به مادرم افگند، با لمس دست موجودیت کاغذ را در جیب بررسی نمود و از خانه خارج شد. ولی فضای حولی ما رو به تاریکی می رفت. پدرم رفت، ساعت نگذشته بود که دروازه کوچه به شدت باز شد، مثل اینکه کسی آن را بلکت زده باشد. من و مادرم از ارسی پایین را نظر انداختیم. پدرم در حالی که دستش به شانه لالا قدیر بود لنگ لنگان داخل حولی گردید. مادرم جیغی زد و مثل گنجشک به حولی رسید. فکر کردم که بازم پدرم زوف کرده، نمیدانم چه مریضی داشت، بعضی اوقات رنگش میپرید، دستا و پیشانیش عرق میکرد و به حال میفتاد. آنگاه مادرم بوره را در آب حل میکرد و به نام شربت او را مینوشاند و او کمی بهتر میشد. در اول خواستم بروم و شربت درست کنم، ولی ترسیدم به جای آفرین سرزنشم نکنن. بنوان پایین رفتم. پلنگ با دیدن لالا سر و صدا بلند کرد. مادرم در حالی که دست پدرم را گرفته به طرف زینه می آورد پرسی چی شده؟ نه که باز اوف کدی؟ و پدرم که رنگش مثل گچ پریده بود با استگی گفت نه زوف نکدیم، گپ مهم نیست. لالا در میان حرفش دوید ای بابا زنده باشه، عبدالله جان چینی را ایلا کده بود، مرزا صاحب گزید، فضل خدا زیاد اوگار نشد، خوب شد که زود سر وقتش رسیدم. مادرم فریاد زد عبدالله جان کیست؟ چی سنگت در سر ما آوردین؟ کجایی تک گزید؟ لالا جواب داد عبدالله جان بچگه که خورده حاکم صاحب میگم بسیار شیرین بچگه است، اما یکم شوخ است. پدرم پای راستش را بلند کرد که نشان دهد پاچه خون آلود بود. مادرم آن را بلند کرد، عضله ساق پای او سرخ و خونین معلوم می شد، رده های خون تا بجلک پایش رسیده و داخل بوتش نیز نفوذ کرده بود. لالا دست پدرم را رها کرده گفت ما دیگه میرم که دیگ و کاسه خود سرشته کنم، خوب شد که بلا بود و برکتش نی. مرزا صاحب یه خیرات سرت گشته، خیرات. لالا قدیر رفت، مادرم دست پدرم را گرفته بالا آورد، مقدار لطه دود کرد و پایش را بست. شب مثل این که پای پدرم زیاد درد می کرد، زیرا به وقفه ها نالش او را می شنیدم، یک بار زوفم کرد و مادرم او را شربت داد. من تا ناوقت‌های شب درباره مدیر مکتب، درباره چینی سگ حاکم و درباره عبدالله می‌اندیشیدم و خواب از چشمانم فرار کرده بود. وقتی از خواب بلند شدم پدرم را دیدم که رنگ پریده تر از روزهای دیگر به نظر می رسید. پای دراز سر جای خود نشسته و چای و نانش را نیز مادرم بالای بستر برایش آورده بود. از آن روز به بعد پدرم بالای وظیفه نرفت. من همه روزه مکتب می رفتم. وقتهای تفریح، وقت چشمم به مدیر مکتب می افتاد، نفرت وجودم را نیش می زد. در سابق وقتی از مقابل اداره مکتب می گذشتم نوع غرور بچگانه، نوع اطمینان و اتکای روانی در خود احساس می کردم. برای من کاتب حاضری بودن کار مهمی بود. فکر می کردم پدرم از جمله آدم های مهم مکتب است. ولی حالا حتی لوحی رنگ رو رفته بالای دروازه اداره نیز بدم می آمد. در مکتب نوع تنهایی و بیگانگی احساس می کردم. خود را تحقیر شده می آفتم. وقتی به خانه می آمدم برادر کوچکترم را غمگینتر، افسردتر و پژمرده‌تر از خود می دیدم. زیرا پدرم وقتی صحتش خوب بود با او آمیزش بیشتر داشت، ولی حالا دلتنگ بود، حوصله شوخی را با ما نداشت. مادرم نیز مودماختر از پیش شده بود و به خاطر چیزهای جزئی ما را سرزنش می کرد. بنابران من و برادرم در آن روزها مثل گربه عطار همه جا با احتیاط پا می گذاشتیم که مبادا چیزی بریزد یا بشکند و در نتیجه بلای بالای ما نازل نشود. Thank you. 3-4 روز گذشت. پدرم هنوز درست راه رفته نمی توانست. یک روز عصر پایین رفتم و پیشانی گرم و ملایم پلنگ را که در کنج حولی ما بسته بود نوازش کرده گفتم: پلنگ. پلنگ دیدی که چینی حاکم پای پدرم چکنداخت. پلنگ پوز سیاه و براقش را به پاهایم مالید، بوی بوی کرد و نالش کنان با پنجه روی زمین را خراشید، گویا از من چیزی میخواست، مثل این که احساس گرسنگی میکرد. رفتم و ریز پارچه های نان و غذای شب مانده را برایش آوردم. آب نیز برایش ریختم. وقتی کمی سیر شد با من به مستی پرداخت. پاهای پیش روی را بلند کرده به سینه من نهاد و بالای دو تا پای عقبی ایستاد. من با دست سر و صورتش را نوازش می کردم. آن روز پلنگ به نظرم نیرومندتر و هیبتناکتر از روزهای دیگر معلوم شد. وقتی به سر و صورت و اندامش دیدم دلم ذوق زده شد. ریسمانش را از میخ خطا دادم و با او در صحن کوچک حولی به گردش پرداختم. دقایق نگذاشته بود که مادرم مرا بالا صدا زد. دلم نمیخواست بالا بروم. سرگرمی خوبی داشتم، لذا از پایین صدا زدم: مادر چی گپ است؟ چی میگی؟ مادر سرش را از ارسی بیرون کشیده گفت: جان مادر، یک بار خانه حاکم سای برو گوش کنی که درون حولی نری، لاله قدیر صدا کو که درون بره، از حاکم صاحب پرسان کنه که کار پدر چطور شد، کدام کس را دید یا ندید، گپ زد یا نزد، اولش بیار. و بعد پس از کم مکس از داخل اتاق دوباره صدایش را شنیدم که گفت: سلام بگویی، بگو پدرم سلام گفت. من که در آن دقایق میل جدا شدن از پلنگ خود را نداشتم، از همون پایین صدا زدم: خو مادر جان، آل دیستی میرم. خواستم پلنگ را در جایش ببندم و خودم برم، ولی ترسی به دلم چنگ زد، مبادا عبدالله جان چینی را رها کرده باشد، که در آن صورت من نیز لنگ لنگان برخواهم گشت. اندکی فکر کردم، تصمیم گرفتم پلنگ را نیز با خود ببرم. در حالی که ریسمان پلنگ در دستم بود، از دروازه حولی خارج شدم. هنگام خروج از دروازه کوچه، غلام سخی پسر قلساز روبروی آمد. مو قلساز کوچه ما. از لکای سیاهی که روی دستا و رخسارش نمودار بود دانستم که تازه از کار برگشته. وقتی مرا با پلنگ در حال خارج شدن از کوچه دید، باد زده پرسید: کجا میری؟ یه کجا میبری؟ گفتم: خانه حاکم، به خاطر کار پدرم. غلام سخی بدون این که من از او خواهش کنم همراهیم کرد. هر دو به طرف خانه حاکم روان شدیم. در کوچه بچه های همسال ما وقت ما را با پلنگ می دیدن خود را کناره می کردن و از دور قد و بالای پلنگ را ستوده و تحسین کنان می گفتن: والا خطرناک شده، از نسل گرگ است. من رسمان پلنگ در دست داشتم و به سوی بالای کوچه طرف خانه حاکم روان بودم. باد در گلو انداخته با غرور جواب می دادم: از نسل گرگ نیست، چوچه زنبور است. در طول راه که بیش از چند صد متر نبود، گاه پلنگ مرا با خود کش می کرد. حتی بعضن با او می دیدم تا اینکه عقب دروازه کوچه حاکم رسیدیم. وقتی دروازه را زدم، از داخل چینی سر و صدا برا انداخت. با شنیدن آواز چینی پلنگ نیز تحریک شد و غرید و با صدای درگه او او کرد. کوشیدم آرامش سازم ولی سود نکرد. لحظه بعد در میان غوغای صداهای چینی و پلنگ زنجیر دروازه حاکم شرنگی کرد و باز شد و لالا قدیر پیش چشمهای ما سبز شد. وقتی چشمش به پلنگ افتاد فریاد زد: چی گپ است؟ این جناوره چرا آوردین؟ غلام سخی پسر قلفساز خاموش بود. من در حالی که رشمی گردن پلنگ از نزدیک گردن پر پشمش گرفته و طرف خود می کشیدم گفتم: به خاطر کار پدرم آمدیم. پدرم سلام گفته و هنوز آخر جمله خود تمام نکرده بودم که سر و کله عبدالله جان پسر حاکم از عقب دروازه پیدا شد و او دروازه کوچه را بیشتر باز کرد. با باز شدن پله دروازه سه جوره چشم از بیرون و یک جوره چشم از درون حولی با هم ملاقی شدن. چشمهای من، غلام سخی و پلنگ به چشمهای چینی افتاد. چینی وقت ما را، مخصوصا پلنگ را دید، چنان با عصبانیت سر و صدا را انداخت که فکر کردیم زنجیر نازکی که او را به قطاره زینه حاکم بسته بود از هم پاره خواهد شد. متواتر عف میزد، توپ میکرد و از این که گردنش به زنجیر بسته بود عصبانیت نشان میداد. پلنگ نیز آرام نبود. همون لحظه ای که چشمش به چشم چینی افتاد او نیز سر و صدا کرد و از من میخواست به داخل حولی یورش ببره. یک موجه برهم زدن عبدالله جان را دیدم که طرف چینی میدود. لالا قدیر مثل این که دانست گپ از چی قرار است فریاد زد: شب به پایان آمد و این داستان باقی هنوز.
Cause I'm